السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان، ذوال حقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. گذشته صفحه هفت قرآن رو در محضر آیات 38 و 39 قرآن بودیم و در انتهای داستان خلقت آدم به این آیه رسیدیم که بسم الله الرحمن الرحیم، شما می بسم الله بگید و شروع کنید. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. گفتن که اهبطوا منها جميعا، همه هبوط کنید و بیایید در زمین، اگر و چون از سمت من منی هدن، از جانب من هدایتی به شما رسید، کسی که هدایت منو تبعیت بکنه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی نداره و هیچ حزنی نداره. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، کسایی که کفران بکنن و آیات ما رو تکذیب بکنن، اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، اونها کسایی هستن که اصحاب دوزخ هستن، هم فیها خالدون، در اونجا هم جاودانه هستن. نکته این رو که جلسه گذشته آغاز کردیم به توضیحش که حالا این جلسه باید تکمیلش بکنیم و تتمیمش بکنیم، این نکته بود که چیزی عنوانی به نام خوف و حزن در عناوین قرآنی ما عنوان مذمومیه، یعنی این است که انسان چنانچه خوف داشته باشه، یعنی بترسه، یا حزن داشته باشه نسبت به آنچه که از دست داده، محزون باشه، کلا این ویژگی مذمومه در وجود انسان. برای همین است که دارن میگن که چنانچه از هدایت من تبعیت بکنه، اون میرسونیمش به نقطه ای که این خوف و حزن رو ازش میگیریم. ما اونجا این نکات رو داشتیم عرض میکردیم مستند به آیات که حالا باز دوباره در محضر آیات هستیم. ببینید، یک خوفی هست که در قرآن ممدوحه، چنین خوفی، و اون خوف از خداست به معنای خشیت، اصلا و ذاتا به معنای خشیت. در مقابلش هم حزن نیست، یعنی کلمه مقابلش حزن نیست، کلمه مقابلش رجاه، که آیات یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه و این چیزا، یا عبارات خوف و رجا، و که شما خدا رو، پروردگار رو بخونید، در حقیقت خیفتن بخونید، با حالت خوف بخونید، این به معنی خشیت، یعنی یک نوع ترس آمیخته با احترام در محضر حق انسان. همین که دلش حول و ولا این رو داره که نکنه من تعرض بکنم به یه چنین مقامی، نکنه نعمتی از من سلب بشه، نکنه این بزرگ راجع به من دیدش عوض بشه. این حالت اسمش خوفه نسبت به خداست، اسمش خشیت ممدوحه، اسمش رهبت نسبت به خداست ممدوحه. اینا عناوین ممدوحیه، اینا میشه خوف نسبت به خدا. به نسبه عظمت انسان یک حالت ترس آمیخته با احترام داره، نه اینکه ترس داره از اینکه یک صدمه به خوش بخوره، نه اینکه یک حزنی داره از نسبت به یک اموالی که از دست داده، یه چیزایی که داره از دست میده. ترس از این نیست که یه چیزایی رو از دست بده، اون چیزا هم چیزهای الهی نیست که میترسه از دست بده، نه همین چیزهای مادیاته. شما ممکنه بگید حاج آقا اینو که خب خیلی همون داریم، خب به خاطر اینکه خیلی همون اوساط از مؤمنین هستیم. اینو توجه بکنید، یعنی خیلی وقتا ماها اینو پیش فرض نداریم، ما که جزء مؤمنین سطح بالا هستیم، این که خب هیچی، پس حالا پس چرا ما داریم اینو؟ خیلی ها به دلیل این که جزء مؤمنین وسط هستیم، ما جزء اوساط از مؤمنین هستیم، این خوف ها و این حزن ها رو داریم نسبت به از یه چیزهایی که از دست دادیم محزونیم، نسبت به یک چیزهایی که میترسیم از دست دادیم خائفیم. ولی شما این رو بدونید که انسان هر چقدر تو رتبه های ایمانی میره بالا، ایناش کم میشه و میرسه به یک حالت دقیقا ثبات، نه اصلا خوشحال میشه نه ناراحت میشه، این چیزا نه خوشحال میشه نه ناراحت میشه، میرسه به طمأنینه، سلام میرسه به نفس مطمئن، اصلا از هیچ چیز اصلا این حالت های فرح بودن، حالا به تعبیری خرکیف شدن، خب و حالتایی که طرف هم باید هی تو ذهنش یه چیزهایی رو بیاره، یه آرزوهایی رو بیاره تو ذهنش. اینو میگم که آیه براتون بخونم، میاره تو ذهنش که اینا رو خیلی هی میفرورون، اینا که اصطلاحاً میشه مختال، مختال یعنی خیال باف، اصل مادهش اینجوریه، یعنی خیال پرداز، که اگر مغرور هم بشه یعنی مختال، چون که هی تو خیالات خودش رو هی موجود عظیمی اینا میتونه فرض بکنه، یعنی با عنصر خیاله که هی طرف غرور پیدا میکنه، چون که خودش رو هی داره تو ذهن خودش بزرگ جلوه میده، خودش رو بزرگ میکنه، خودش عظیم میکنه، یه همچین کارهایی میکنه، این آدم میشه مختال، میشه خیال باف. و یعنی آیات و قرآن نشون میده که ببینید اصلا خود همین عباراتی که هی میگن اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء الله اینجوری هستن، ملائکه وقتی که میان چیزهایی رو که از وجود انسان برمیدارن خوف و حزنشو برمیدارن. لذا اگر یه نفر اگه یک شاخصی میخواد تو ایمان، یکی از شاخصهای مهم، نمیگم یه شاخصی کلن ایمان، نه، اینقدر شاخصهای جدی داره که میتونه با اونها گاهی اوقات خودشو بسنجه، یه شاخص بسیار جدیش اینه که چقدر خائفه و این که پستم پولم فلان بچم اینا رو ازم بگیرن، چقدر محزونه نسبت به این که فلان چیزا رو اینا رو از من گرفتن الان. یعنی اینها، این خوف و حزن کاملا جز شاخصهای ایمانه. هر چقدر طرف هدایت بیشتر میگیره نسبت به اینی که حق بر این هستی تسلط داره و او بهترین چیز رو میخوان، نسبت به این فضا رامتر و آرامتر میشه. ولی اون خوف راجب خدا نه، اون اصلا حالت حزن تو آدم ایجاد نمیکنه، حالت دپرس نمیکنه آدم رو. همه اینا رو آیاتش براتون میخونم. ببینید به عنوان مثال بیارید سوره مبارکه زمر آیه 23، شما صفحه 461 آیه معروفیه، میگه که الله، بسم الله الرحمن، الله نزل احسن الحديث. حالا از صدر صفحه هم بخونیم: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. کسی که خدا شرح صدر به اسلام داده باشه بهش، شرح صدر به اسلام یعنی این که بعضی ها هستن معارف رو تا بهشون میگی میپذیرن، خیلی راحتن، سینهشون بازه برای پذیرش. اینو خدا باید شرح صدر بده به این نفر تو اسلام، کتاب بهش بگی آه خدا اینو میگه، قرآن اینو میگه، ببینید راحت تو دل این فرو میره. در مقابل اون آیاتی که میگه خلاصه کسایی که یجعل صدره ضیقاً حرجاً، سینه بسته، اصلا شما کافی بخوایی که معارف رو تو سینه فرو کنی، انگار داری میخ فرو میکنی تو سینه این. مگه قبول میکنم چیزی رو؟ مگه خدا گفته این تو قرآن؟ خدا یه نفر کافی میفهمه خدا گفته؟ خدا اگه خدا گفته دیگه تموم دیگه. این خیلی راحت تو این فرو میره. ما ها گاهی اوقات مجموعه کنکاش هایی که میکنیم فکر میکنیم کار درستی داریم میکنیم، یا بد قبول کردن همون فکر میکنیم که این نشان از تفکر فلسفی مونه. اونید اصلا به مفت چیز قبول نمی کنیم، نه این که مفت چیزای مفت قبول نمی کنیم، مفت چیزای خدا رو قبول نمی کنیم. بعد اینا رو جز علائم اتفاقا مثلا هوش و استعداد و اینجور شکاکیت رو، من جلسات قبلی هم اینو مفصل گفتم، شک تو برعکس کسایی تو نظاماتی خیلی شک رو می ستاین، شک رو اصلا قرآن نمی ستاین، یقین رو هی می ستاید، هی مرتب یقین راجب خدا، یقین راجب معارف، یقین. اینی که طرف هی فکر میکنه مثلا عینکشو خیلی اینجوری برمی داره میگه من اخیرا در مثلا قرآن شک کردم، در وجود خدا شک، فکر میکنه خیلی مثلا یادان به یه عمق علمی دست پیدا کرده، از خداش بحث اینه که افالله شک کن فاطر السماوات والارض، خدای تو مشت، من برای چی باید خدایی که تو مشتم قرار گرفته، خدایی که من دارم میابم، برای چی باید شک کنم؟ بعد میگه که خدا یه جوریه که تو میابی خدا رو، پس یه چیزی که من میابم، من برای چی باید راجب شک بکنم؟ من یه چیزی یافتم، یه چیزی تو منه، اصلا تو من به صورت فطری گذاشته شده، من برای چی مثلا اینو شک بکنم؟ اصلا شک بکنم چرا؟ این شک خوبه، اصلا این شک چیز بدیه. هی قرآن میگه و فی ریبهم یترددون، هی اینا تو ریبن، ریبتن فی قلوبهم، شک تو قلوبشون میاد فلا اینا، این چیز مذمومیه، چیز ممدوحی نیست. سریع باید طرف عبور کنه از این حالات، از حالات شک. یعنی اینجوری نیست که مدت ها داره فکر میکنه که من بشینم فلسفه بخونم، اینو بخونم، اینو بخونم، آخر ببینم خدا هست یا نیست. خدایی که قرآن در حقیقت اصلا راجع به اصل ثبوت خدا راجع به این بحث نمیکنه، میگه افالله شک کن فاطر السماوات، تو خدا شک داری؟ میگه بعد ما فکر میکنیم این نحوه از شکاکیت ها چیز خوبیه، ترویجم میکنیم. اتفاقا سینه‌ای که برای معارف و پذیرش به شدت آماده است، این خوبه، این فهو احلا نور من ربه، این رو نور داره حرکت میکنه، میبینه و حرکت میکنه. حالا شما با کورمار کورمار داری شک میکنی، اون بابا داره این معارف رو میبینه و میره. حالا شما داری به اون کورمال کورمالت داری افتخار میکنی، اون افتخار نداره که، این داره رو نور میبینه و حرکت میکنه، که افتخار نداره که. لذا بعضی که میان از آدم میپرسن مثلا آقا ما میخوایم نمیدونم خیلی شک کردیم میخوایم فلسفه بخونیم، بنده به عنوان مدرس فلسفه بهتون بگم اصلا چرا این چیزا حل نمیشه. اگه میخواید به یقین برسید، وعبد ربک حتی یعطی کل یقین، یه کاری کن یقین پیش شما بیاد، یعطی کل یقین. خب بلنشید شب، نماز شب، عبادت فلان، این چی داد یقین بیاد؟ راش که فلسفه خوندن نیستیه. بعضا خیلی بی خود، یه خیلی به خودتون میگه خیلی بی جا کردم، شک کردم نسبت به خدا، خب نسبت به معارف حقی که خدا آورده تو قرآن هست، حالا نسبت به یه خیلی چیزای حاشیه‌ای که معلوم نیست هست نیست فلا اینا، نسبت به اونا شک کردم، خلا شک کردم، خیلی نمیشه مهمی نی. نسبت به اون عقاید بنیادی من شک کردم، خب خود شک کردم. حالا فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای بر دل قسی، که من اینو یه جا دیگه عرض کردم که بحث قلب قسی تعاریف خودشو داره در قرآن. قلب قسی به این معنی نیست که قلبی که لزوما گریه نمیکنه، نه خیر، قلب قسی مال همین است که باور نمیکنه، دل سنگ شده، نه اینکه گریه نمیکنه، دل سنگ شده اینی که باور نمیکنه، چون که مجموعه اینها مجموعه باورهای آدمه. اگر قلب آدم قسی بشه، آثارش این نیست که گریه نمیکنه، آثارش اینی که باور نمیکنه، این باور نمیکنه دیگه. مثلا هر چی میگه خدا، دین و پیغمبر، این اسمت رو میبینه، اینا رو باور نمیکنه. مثلا میگه آقا تو قرآن، بازم باور نمیکنه. اینا ببینید، این اولاکه فی ضلال مبین، میشه ضلالت آشکار. الله نزل احسن الحدیث، خدا نازل کرده احسن الحدیث رو، بهترین گفتار رو. همین رو کسی باور بکنه که قرآن احسن الحدیثه، یعنی شما بهترین گفتاری که الان شما نیا کنید، چقدر افتخار میکنید به اینکه یک جمله اصلا از کانت ولد بشید یه جایی بگید، این کانت میگه که فلان. خب یا مثلا یه اندیشمند یه جایی یه چیزی گفته، چند افتخار میکنید به این که اون مثلا جمله رو بلدید و مثلا میگید. وقتی افتخار یعنی اینو افتخار میکنید، اونو افتخار نمیکنید که الان مستند به یه آیهی دارید یه حرفی میزنید، این معنی که اون براتون احسن الحدیثه، اون حدیث و گفتار بهتری براتون. بعد ببینید چقدر از ما اینجوری هستیم، چقدر از آخونده اینجوری هستن. خب که احسن الحدیث براشون نیست قرآن، یعنی بهترین گفتار نیست. الله نزل احسن الحدیث کتابن، یعنی بساط کتاب بنوشته آورده، متشابهن، همش با هم مشابه، مثانی، همش با هم منعطف نسبت به هم دیگه، یعنی یه مجموعه کاملا یک پارچه، نه یکی فصل یکی چه چیز میگه، فصل دو چه چیز میگه، اول زندگی چه چیز میگه، وسط زندگی چه چیز دیگه میگه، نه، یه کتاب آوردیم بهترین گفتار، به هم دیگه منسجم نوشته شده. بعد حق شعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، ببینید اثری که چه اثری میذاره این کتاب رو کسایی که از خشیت، یعنی با خشیت با خدا هستن، این هستن، پوستشون رو میلرزونن. در آیات دیگه داره پوزشون رو به خاک میماله، یخرون للاذقان سجدا، یعنی رو چونه زغن، یعنی چونه رو چونه میفته رو زمین، یعنی پوزش و خاک میماله در مقابل قرآن. خب این اثر رو کی داره؟ رو یخشون ربهم. خب اثر کسی که چنین خشیتی داره نسبت به خدا، چنین حالی نسبت به خدا پیدا کرده، قرآن یه همچین اثری روش داره که چیکار میکنه؟ پوستشو میلرزونه. بعد دست نزنید حیوان اتنا، نه واقعا پوست طرف میلرزه، یعنی چجوری مرمور میشه بدن، دیدید یه حالتایی که بدن. قرآن روی قلب آماده خودش همچین تأثیرهایی میذاره، یعنی پوستشو میلرزونه، یعنی واقعا میترسونه طرف رو. همون جوری اگه قرآن بخونه که امیر المؤمنین در نهج البلاغه گفته که اما اللیل فصافون اقدام هم تالین الاجزال قرآن یرتلون و تحتیل به یحزنون به انفس هم. هی داره خودشو به حزن میزنه. ادا مر رو آیت فیها تخفیف، میرسه به آیات خوفناک، یه جوری آیه رو میخونی که انگار اسقوا الیها مسامع قلوبه، این گوشش انگار و زفیر جهنم و شهیقه ها فی اصول آذانه، انگار جیغ اهل جهنم رو داره میشنوه. اینجوری قرآن بخونه، بلنش شب اینجوری قرآن بخونه، نه اینکه اینجوری قرآن بخونه که بعد خلوه و فقلو ثم جهیم صدلو ثم فی سلسلت ذره ها سبونه، اینجوری قرآن نخونه. قرآن بخونه مثل اینکه خودشو بند کشیدن اینجوری. بعد و اذا مر رو با آیت فیها تشویق، وقتی میرسه با آیات تشویقی یه جوری که تتلعد منها نفوسو، اصلا گل از گلش میشکفه، انگار تو بهشته، انگار تو فلان. اینجوری قرآن بخونه بعد ببینه. بعدش هم بگید مگه میشه؟ آره میشه. خود روایت داره یحزمونه به انفسهم، یعنی ایناست که ما بهش میگیم تلقین مثبت، یعنی خودشو به این حالت بزنه، یعنی به خودش فشار بیاره به این حالت که بترسه وقتی که به آیات جهنم رسید. وقتی به آیات بهش رسید گل از گلش بهش گفت حسن حالت چیزی قرآن بخونه. شما کسی یه ماه اینجوری قرآن بخونه شبا و ببینه که قرآن آثاری که رو طرف میذاره چی میشه، پوست طرف رو میلرزونه. بعدش اینجوریه، این حالت درسته که طرف رو چیکار میکنه، داره تقشعر رو من حجرود الذین یخشون ربهم، این اثر خشیت که داره پوست او رو میلرزونه، ولی وقتی که از این میاد بیرون ثم تلین و جلود هم و قلوب هم الی ذکر الله، اون حالت دپرس شدن نداره، پر نرم میشه، آرام میشه، اخلاق نرمی پیدا میکنه، قلب نرمی پیدا میکنه، پوست نرمی پیدا میکنه، یک حالت توازنی پیدا میکنه. این آثارش با آثار خوف از دست دادن یه چیز مادی و فلان اینا، این میگم این خشیت مثبته از خدا به خاطر این چیزاش. این آثارش ثمت تلین و جلود هم و قلوب هم الی ذکر الله، یعنی پوستش آروم میشه، بدنش آروم میشه، قلبش آروم میشه. این آثار رو داره تو وجود طرف، این میشه خوف و خشیت از خدا. این چیه؟ این ممدوحه. اتفاقا نداشتن یه همچین باز باره تو قرآن ذکر شده که مذمومه، یعنی گاهی اوقات طرف گناه میکنه، یعنی خشیت راجع به خدا رو نداره، بی احترام نسبت به خدا. خب این یه نوع بی حیایی تو قرآن معرفی شده که طرف بی ترس میبینه چیز میکنه، اون بی مشکل بدون ترس مثلا تعدی میکنه، تعرض میکنه به خدا. ببینید این آیه در حقیقت سوره مبارکه انعام آیه 81، سوره مبارکه انعام آیه 81 که میشه صفحه 137، در مورد حضرت ابراهیم و فرمایشات حضرت ابراهیم دارد که و کیفه اخاف ما اشرکتم، چجوری من بترسم از اون چیزایی که شما شریک قرار دادید. ولا تخافون انکم اشرکتم بالله، شما نسبت به شرک شما نمیترسی، چجوری من بترسم از در حقیقت بت‌ها بخوام بترسم. واقعا که شما از شرک نسبت به خدا نمیترسی، اینی که مالم ینزل بگی علیکم سلطانان هیچ دلیلی هم برش نیست، شما از این نمیترسی. من چجوری میخوای من از یه خدایی که دقیقا خدای بوتی که شما داریم من بخوام از یه همچیزی بترسم؟ شما از اون نمیترسی. و این نترسیدن یه نترسیدن مذمومه، چون یعنی بی ترس شما مشرکی، یعنی بی باکه در مقابل خدا. فأی الفریقین احق بالامن، کدوم یکی از این دو فریق و دو گروه احقا به امن و امنیت؟ این کنتم تعلمون. بعدش میگن آیه بعدیش یکی از آیات بسیار مهمه که باز دار مربوط به همین بحث ما هست، که طرف میرسه به منطقه امن که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون میشه. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کسایی که ایمان آوردن و ایمانشون رو به هیچ ظلمی نیالودن تا حالا، اینا میرسن به منطقه کلی امن، اولئک لهم الامن. اون موقع این طرفی که احساس امنیت میکنه دیگه هیچ احساس نخوف میکنه نهوز میکنه، حتی احساس فرحناکی هم نمیکنه، چون که اون حالت حالتی که دیگه حالت طمأنینه است دیگه، که حالا من آیام باز براتون میخونم. فکر نمیکنه یه چیزی نباید بهش میرسید رسید، حالا خرکیف نیست آدم این مدلی، همشی تو دلش دارن عشق میکنه از این که این حالت ها. ببینید ممکنه الان بگیم ما جز اوساط مؤمنین هستیم حالا مثلا بی خیال، ولی کسایی که میخوان برن بالا اگر این حالت درشون ایجاد میشه، میگم اینا هم مال دوره های دکتری ها، عرض کردم اینا رو تو دوره های پایین تر آدم اینا قله هاست. مثل حدیث عنوان بصری، من میگفتم حدیث عنوان بصری یه حدیث به شدت سنگینیه به جهت اخلاقی. بعدش میرسه میگه و هذا اول درجات المتقین. ما اونجا عرض کرده بودم تو اون درس هم بودیم آقا اول درجات المتقین سال اول دکتری، این نه سال اول دبستان، انسان اول دکتریه. بعضی این تو روایات مدرن اولین درجه است، یعنی این معنی که واقعا اولین درجه است، این پایین ترین درجه است. اون درجات خیلی بالا منتها تو یه مرحله جز باز دوره اولین درجه است. خیلی از این بحثا گاهی اوقات مال اون اوج هاست که من حالا باز نکته ایست که اینجا تو همین آیه تذکر میدم، قرآن اصلا سبک گفتمانیش گاهی اوقات این مدلیه، خیلی اوج یا خیلی فرود رو توضیح میده، یعنی نقاط اکستروموم رو چیز میکنه توضیح میده، به خاطر اینکه شما اگر میخوای بری بالا میگه اونجاست قله، اگه داری میری پایین میگه دره اونجاست، یعنی تا اونجا طرف میره، حواست باشه. خیلی از این وسط ها گفتگو نمیکنه، گرچه گاهی اوقات گفتگو میکنه. یه سبک قرآن این مدلی هستن، نقاط اکستروموم رو خیلی درشت میکنه، نقاط ماکسیموم مینیموم رو، که اگر کسی میخواد بره بالا میگه بالاش تا اونجاست، میخوای بیای پایین پایین تا اونجا هست، حواست باشه پایین، فکر نکن مثلا اینجا ها میمونی یا نه، اگه بیفتی پایین همینجوری با کله تا پایین بخوای بری پایین تا همکی ها خالدون میره تا پایین، تا اونجا میره پایین. یه سبک ادبیات قرآن هم. این هم که ما میگیم مال دوره دکتریه، گفتم طرف اومده بود بیاد بچه مثلا راهنمایی بود، میگه آقا من احساس میکنم مدتی است قلبم تیره و تار شده. گفتم تو اصلا قلب در نیاوردی تیره و تار بشه میکنم. هر طرف یه معرفتی مال یه جای دیگه است، مثلا مال یه مرحله دیگه از این، حالا تازه مثلا فکر میکنه که اصلا مال اونا نیست، که مثلا گاهی اوقات توصیه هایی که اخلاقی ما داریم اینا حواس شدن باید باشه کجا میگه به کی میگه، یا توی مرحله خیلی عجیب غریبی نگه اینا رو، یا مثلا شماها یا ماها باید همه حواسون به خودمون باشه که فکر نکنیم اینا دقیقا این برا ماست، الان نسخه ماست. نه، ممکن نسخه ما نباشه ولی قله ما هست، اینو نواسون باشه، قله ما هست. اگه کسی خیلی داره خوشحال میشه بدون تو قله نه، قله اونجایی که اصلا از این رفت و برگشتا نه خوشحال میشه نه ناراحت میشه، قله. قله اینجاست که حالا من آیاتش هم خدمتون بزرگ عرض میکنم. باز یه خوف هایی هست از همین دست هست، وای قد ما تفسیرهای دیگه میکنیم. حالا آیاتشو آیات معروفیه دیگه نمیارم، ما راجع به حضرت موسی داریم، مثلا فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، موسی احساس خوف کرد تو خودش. خب اینی که مثلا عصایی رو انداختن، مثلا اونا یه چیزایی رو اومدن رو کردن و مثلا سحر فرعون اومدن کاره کردن، دارد که فاوجس من هم خیفتا موسی، موسی تو دلش یه حالت خوفی احساس کرد، یعنی ایجاز شد، یعنی همچین زمزمه یه خوفی تو قلبش رفت. یعنی تا چند جای قرآن تذکر داده. بعد اینا هم خوفای مذموم نیست، اونجا خوفی که حضرت موسی پیدا میکنه نسبت به این است که مثلا اینا الان دارن یه همچین کاری میکنن، چون که تو آیاتش هم داریم، بذارید ببینیم آیاتش به حیفه ممکنه. سوره مبارکه طه رو ببینید صفحه 316 صفحه آیه 67 فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. آیه بعدش اولا این خوف رو داره تفسیر میکنه چیه. این خوف بازم ریشه الهی داره. میگه چیه؟ میگه قلنا لا تخف، ما بهش گفتیم نترس، انک انت الاعلا، تو پیروز میشی. این خوف چیه؟ این خوف خوف عدم پیروزیه، نه برای خودش، چون که خودش که میدونه که پیروزه و پیغمبره و فلان ایناست. این خوف چیه؟ خوفیه که آقا من منم ادعا کردم پیغمبرم چی و فلان اینا، یه سری مردم عوام همینجوری هستن، اینا هم ریختن ریسون ریختن همه شده مار، حالا منم میخوام یه مار بندازم بازم، چی میشه اینجا؟ اینا چی میفهمن؟ برای همین است که تو نهج البلاغه اینجوری داره، یعنی لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه بل من غلبت الجهال و دول الضلال، یعنی ترسید از این که دور دور باطل بشه، یعنی این باطل ها پیروز بشن روی نفهمی مردم، روی نفهمی مردم، نکنی او اینجوری بشه، تو دلش حالت برقی وزش. این خوف ها خوف های مضمومی نیست، ولی این خوف و حزن ها اصلا از تو آیات قرآن هم میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. سوره مبارکه فصلت رو بیارید آیه 30 اون آیه معروفش، سوره مبارکه فصلت آیه 30 میشه صفحه 480 بالای صفحه. اثری که ملائکه در وجود انسان میذارن که انسان اگر با ملائکه تماس داشته باشه باز دوره این جزء آثارشه، اگر با شیطان تماس داشته باشه همش میترسه، اگر با ملک تماس داشته باشه آثاری که ملائکه میذارن یه همچه آثار میذارن تو شخص، که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسایی که گفتن پروردگار ما الله بعد پاشم وایستادن، این کار سختو کردن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اینا چی میشن؟ نازل میشن. که چی بشه این نزول بر قلب اینا چیه؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، اینی که خوف نداشته باشید حزن نداشته باشید، خوف و حزن از دل اینا برمیدارن. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما رفیقای شما ایم، اولیای شما ایم تو این دنیا اون دنیا. بحث امداد ملکی و اینی که ملک با انسان تماس داشته باشه، هی مرتب، یعنی تو فضاهای ملائکه باشه و ملائکه با او هی تماس برقرار بکنن و قلبش محل نزول ملائکه بشه. خب این حالت تو دنیا هم اتفاق میفته. این مالشیه نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا، ما اولیای شما هستیم در حیات دنیا، با شما رفیقیم، پیش شما ایم. اصلا اینی که ما داریم که نقیب له شیطانا فهو له قرین، اگر ما اعراض از یاد خدا بکنیم داریم نقیب له شیطانا، نقیب یعنی نبدل، یعنی ما بدل میکنیم شیطان رو، فهو له قرین بدل میکنیم با چی؟ چون که ملائکه کنارش بودن. اگه تو آیات قرآن داره یرسل علیکم حفظتن، شما بر شما خدا حفظه میفرسه، یعنی شما حفظه دارید، حفظه ملائکه محافظ شما، ملائکه محافظ شما از همه چی. خب یعنی شما گناه نکنید محافظت میکنن، که شما خطا نکنید محافظت میکنن، چشتون جای بد نره محافظت میکنن، چی یه سری ملک داره از شما محافظت میکنه. شما اگه شروع بکنی یه کار دیگه بکنی، این ملائکه سپر حفاظت ملکی تو هم بین میره، مواجه میشید با شیاطینی که دورتون هستن، حالا شیاطین جن باشه یا انس باشه. یعنی دیگه اون تأثیری که میبینید یه چیزی هی داره تو دلتون وسوسه میکنه، یو وسوسه فی صدور الناس، هی داره وسوسه میکنه به پول، وسوسه میکنه به دنیا، وسوسه میکنه به پست، وسوسه میکنه به این، وسوسه میکنه زیرا به فلانی رو بزنی، وسوسه میکنه میبینی هی یه چیزای بعد یه آدمایی هم باز داره کنار شما قرار میگیره به همین چیزا داره وسوسه میکنه، هی شما رو به این که خدا دورشی داره وسوسه میکنه، به دنیا وسوسه میکنه، به این وسوسه میری، به هر چی مقوله های زشت داره شما رو وسوسه میکنه، به این که این صحنه رو نگاه کنی وسوسه میکنه، به این که جوک خلاف و فوروارد کنی وسوسه میکنه، به این میری یه چیزایی هی داره وسوسه میکنه. تا این که اگه سپر حفاظت ملکیتون سوراخ نشده باشه، این لایه اوزون سوراخ نشده باشه، کلا یه حالت انزجار درست میکنه تو شما. یه یه صحنه چی که یه جو که فلان براتون میسن، اصلا به قدری حالتون به هم میخوره، حالت عشق اعزاز به شما دست میده، برعکسش هم حالت عشق اعزاز بده، یعنی طرف یه جوری میشه، یه جوری میشیم، خدای نکرد یه جوری میشیم که همون جوری که قرآن میگه عشق عزت قلوب الذین لا یؤمنون، بهش حرف حق میزنن اصلا تو منزجر میشه، حالت انزجار بهش دست میده. این حالت، حالت سفر حفاظت ملکی آدمه که آدم اگر دید داره اشتیاق به وجود میاد که این جوک خلافو بشنوه، جوک خلافو فوروارد کنه، این صحنه خلافو ببینه، اگر اشتیاق داره براش پیدا میشه که ابرم فلان خونه اینجوری رو بخرم درش باشم، ابرم فلان، نه اینکه فلان پول گیرم بیاد برم اونجا یتیم خونه بزنم اونجا چیکار بکنم، اینا نه، اینجا داره باز داره اشتیاق پیدا میکنه به آخرت، نه اشتیاق داره پیدا میکنه به این که چی؟ اشتیاق پیدا میکنه احبیرم اونجا فلان موشین آخرم، یه چیزی داره اشتباه میشه، این فصل چیزی داره خراب میشه، این حواستون باشه، یه چیزی داره سوراخ میشه، این لایه حفاظت ملکی اون داره سوراخ میشه در این حالت، این یوسوس فی صدور الناس، یه چیزی داره مرتب هی تو صدور آدم و قلوب آدم داره وسوسه میکنم. بله، حالا من اینو در بحث چی میگم، تو بحث نعمت که تو آیه بعدی هست یه نکته هست راجع به نعمت، حالا همینقدر یه اشاره فی الجمله بکنم. ما چیزی که راجع به نعمت ها داریم خلاصهشون میترسم خلاصه بگیم برم شیرجه برم تو بحث بذاریتی برم همونو، فقط اینو بدونید این نکته ما داریم، این نکته هم در قرآن هم در روایت، نعمات خدا وحشیه، مثلا در روایت به همین عنوان داره که وحشیه نعمت، یعنی دیر به جنبی از دستت میره، بعد بره به به همین مفتی ها برده میگرد این وقت به همین راهش هی گفتن شکر نعمت یاد نعمت. خب مثلا فرض فهمید یه نفر توفیقی حاصل میشه مدتی داره نماز شب میخونه، مثلا به عنوان مثال، این یه جوری نسبت به این نعمت چیز باشه، خورده میتفاوت شده باشه و اینو فکر نکنه مثل یه گوهری من باید پاس بدارم، شروع کنه مثلا یه صحنه خلاف نگاه کنه، دوتا نگاه کنه، دوتا حرف شرطان بگه، خب ما که شب اهلشیم دیگه، بلند میشیم مثلا صاف میکنیم، یه جوری میشه طرف رو به سه نقطه خوردن میندازه خدا، یعنی پشت در میمونه 7 ماه 9 ماه 2 سال هر کاری میکنه نمیشه. نعمت وحشیه، یعنی اگر بیاد بره دیگه اصلا دیگه طرف رو داغون میکنه تا اینکه یه بار دیگه بیاد. اینجوری که ما یه نعمتی دست انسان باشه، فرض کنید که استاد خوبی داره، جلسه خوبی داره، نعمت خدا، نعمت عبادت بهش داده، نمیدونم فلان این چیزا، این بی خیاله نسون شوش نمی کنه، این کافی این دستش بره. تو رمان به نام حسن جوار راجب حسن همسایگی راجب نعمت مفصل ما روایت داره که نسبت به نعمت حسن همسایگی داشته باشید، از دستتون بره قلما برگرده، یا اگر برگرده پوستتون رو میکنه تا برگرده، یعنی واقعا دیگه انسان به چیز خوردن میفته که مثلا عجب غلطی کردیم، مثلا این چه کاری بود کردیم مثلا که اینجوری آخه مثلا حالا نه یه شب، نه دو شب، نه یه ماه، نه دو ماه، 7 ماه آخه بخاطر اون یه نگاه اونجوری مثلا اصلا یوری پوست میکنن تا، یعنی میگه خلاصه این نعمت ها حواست باشه، نعمت بود دستت بود. اینقدر که یاد از نعمت ها تو چیز شده و شکر نعمت انسان یاد بکنه، و از اون طرفش ما در روایات هم داریم که و در آیه هم همینو داریم، لئن شکرتم لأزیدنکم، در چیزم داریم که خلاصه نعمت ها مثل زنجیر به هم وصل حلقاتش، فلا تنفر و اقصاها به قلت شکر، این در نهج البلاغه است. یعنی یه نعمتی مطمئن باش مثل زنجیر پشت یه نعمت دیگه پشتش خوابیده، اینو بکشی بعدی میاد، بکشی بعدی میاد، اینجوری نیست که بکشی بگی خب کشیدم حالا اینو من دارم، نه، بکشی نعمت بعدی، بکشی نعمت بعدی، بکشی بعدی و تمام نداره. داری که فلا تنفر و اقصاها به قلت شکر، نکنه با ناشکری تهشو پر بدی بره تهشو. خب این اقصایی داره سر زنجیر رو میدن دستت، میدن به اینکه میکشی یا نمیکشی، اگر کشیدی حلقه بعده زنجیر میاد، کشیدی میاد نکشیدی زنجیر جمع میکنم میزنه کوشه دیگه بودو، حالا دیگه بودو، حالا اینکه سرش گیر بیاری بزوره یه بار دیگه، حالا ببینیم مثلا میشه یا نمیشه. این هم اینجوریه دیگه، بالاخره میدن تا نعمت رو، به خصوص نعمت هر چقدر خواستر باشه خواستر هم میشه تو این چیزا. خب نعمت هر چند خواستر هم بشه، کسی بیخیالی با نعمت طی بکنن خیلی هم ویژه تر پوستشو میکنن اون نعمت. گاهی باید کافه حالا دیگه یه جب بگه مثلا باید پوزشو بده، دیگه باز دوباره حالا دیگه همون جوری که حالا محاسبه میکنن محاسبه میکنن دیگه، خود خدا حالا محاسباتش دست خداست که از اون نعمت رو اصلا یه چیزی که شما اینقدر تو قرآن یاد نعمت یاد نعمت بیفتیم که اون معمولا نگاه میکنیم میرسیم به اون جایی که خدا نعمت رو از ما گرفته دقیقا رو همونجا غور میزنیم فقط. یعنی کسی تا حالا نشسته به خودش فکر کنه خدا شکر من دست دارم، من دست دارم، خدا شکر من پا دارم. من عرض کردم یه موقع ما اینجا رو بهش میگن اسکافوید، این زبون نجسی ها میگن اسکافوید، این اسکافوید ما شکسته بود، درست همین نقطه چیز. بعد دست ها رفت تو گچ، عمل شده رفت تو گچ به مدت یک ماه، دست همون اینجوری تو گچ بود، نمیتونستیم بنویسیم، نمیتونستیم دماغ همون بگیریم، نمیتونستیم دوگمه همون رو ببندیم. یعنی اصلا ما رو بیچاره کرده بود این همین یه استخون اینجا. گفتم خدایا نیام کن چقدر نعمت هست تو، اصلا آدم باورش نمیشه یه دونه استخون اینجاش میشکنه. اینا اصلا از زندگی افتاده بودیم دیگه. یعنی همینی که یه چند تا استخون اینجوری کنار هم دیگه قرار گرفته، شما دستتون انگشتتون تو کف دستتون کاملا میچرخه، خب این یکی از نعمت بزرگ خداست. ما میگرد متاسفانه میریم میگردیم، برای همین است که باز دوباره حالا من با اهل کلام یه جور ذل کلام میگن که یکی از راههایی که شما یاد نعمت بکنین در زواد فنظر الی من هو دونک، بیا پایینی تو ببین، پایینی تو ببین. رضایتمندی خیلی وقتا تو این است که تو ما بیاییم پایینی رو ببینی، این بچه تو خود رو بردار بیار ببین منطقه فلان، ببین چی جوری داره زندگی میکنه. حالا یه اطلاع قشنگ خوشگل بهتون بدم، یه نقشه شهرداری تهران تهیه کرد راجع میزان رضایتمندی از خدمات شهری. بدترین نقطه شهر تهران فکر میکنه کجا بود؟ ناحیه یک منطقه یک شهرداری تهران، یعنی اونایی که بیشترین خدماتو دارن میگیرن. چرا؟ چون که اون خودشو داره با تورنتو کانادا مقایسه میکنه، اون داره خودشو با بهترینش مال منطقه 20 بود. این تو چیز نشنگ رنگی شده، این نقشه رو دیدم. یعنی این نیست که شما به طرف هر چقدر بدی او رضایتمندیش میره بالا، اینجوری نیست. نگاه بکنه به کسی که یه طرف اگه میخواد قدر سلام نعمت سلام ده، یه دور بره توی بیمارستان ها یه خدایا عجب بابا خدا شکر. آدم هر موقع بابت خودش بچهش اینو میره بیمارستان که میخواد به خدا قور بزنه، یه اون میره میگه خدا شکر بچه ما همه اینجوری نی، خدا ما همه اینجوری نیستیم، اینجوری نیم. یعنی اصلا هی نها کن اون زور الا من هوا دونک، این احساس شکر رو تو آدم اینو داری بالا میبره. حالا بگذاریم سوره حدید رو از داره ببینیم که در سوره مبارکه حدید باز دوباره این آیه، آیه معروفیه، آیه 23 سوره مبارکه حدید 22-23 صفحه 540. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هیچ مصیبتی نیست در زمین و در خودتون. مصیبت هایی که بهتون وارد میشه، مصیبت هایی که تو زمین وارد میشه، به شما وارد میشه به لحاظ زمین اینا، الا فی کتاب من قبل ان نبرها، توی کتابی هست قبل از اینکه ما اصلا خلق کنه هست، خب اون نوشته شده است اینا. خب حالا شما این چیزی که نوشته شده است کافی توجه بکنید به این که، یعنی برسید به این که مقدرات نوشته شده، مقدرات مکتوب. خب اگه چیزی هست تو جیبتون، این از اول هست. اگر هم چیزی نیست تو جیبتون، از اول نیست. اگه این نیست نیست، هست هست. اینجور چی میشه؟ لکیلا ان ذالک علی الله یسیر، این برای خدا ساده است که قبل از این که بارع باشه و خالق باشه و اینها رو بیاره بیرون، اینا فی کتابن هست. که حالا یه بحث سنگینه، این بحث سبق کتابی، این بحث سنگینیه. اینی که اصلش که هست هست، ولی اینی که کیفیت توضیحش چیه، یکی مباحث سنگینه، قرار به بحث سبق کتابیه. اگه چیزی تو جیبتون نیست نیست، اگه تو جیبتون هست هست. اگه بچه‌تون از دستتون میرود، رفته بوده است. اگر می آید، این آمده بوده است. خب حالا کسی واقعا به این بحث سبق کتابی اینو باور کنه، یک باهاش یه مقداری انس بگیره. انس گرفتنش هم خیلی وقتا به همینه، عبادت های ما خیلی وقتا ذهنیه اصلا، یعنی یه چیزی که آمد بود نیامد. ما مرگ نابهنگام نداریم، همه مرگا دقیقا به هنگام سر موقعی که باید انجام می شده شده. اینا همشون عجل مسمایی داشتن، از اون اول هم بود، همین اینجوری بود. خب بعد این حالتی که ایجاد میکنه دقیقا همین حالت رو ایجاد میکنه، لکیلا تأسف و حالا مفاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. برای اینکه اسف نخوری از اینکه فوت شد ازت، چیزی فوت نشد ازت، ولا تفرحوا بما آتاکم، خوشحالم نشدی که چیزی بهت میدن. آدم میره به حالت الحمدلله على كل حال، به علامه طباطبایی خیلی گریه میکرد برای همسرش، بهش گفتن که آقا شما ما صبر رو از شما باید میگم، من صبر دارم، من فقط من نسبت به چیز اصلا چیز ندارم، مقدر عالم همین بود، من دلم تنگ شده همین. من یعنی اولا همون لطافت علامه طباطبایی، متعان یه نفر کسش میبینیم یه من دلم تنگ شده، نه اینکه من نسبت مقدر عالم الان شدم. یا این چه وضعشه مثلا، نه، این تو یک حالت آرامش همش، نه میره بالا نمیاد پایین. این چیزایی که امام واقعا گفتن، یا امام آدم خالیبندی بوده، من به این نتیجه رسیدم، یا یه معجزه بوده واقعا، احتمال زیاد خالیبند نبوده. مثلا تو هواپیما دارن میرن، مثلا میگه شما چه احساسی دارم، میگه چی داریم، یه انقلابی هم مرمون میشه، هیچ احساسی نه نه خوشحال نه ناراحتی نه اصلا توی حالت کاملا صاف اینجوری فکر میکنی نه فکر میکنی نه خوشحال نه ناراحتی این واقعا معجزه است. شما آخه آدم در یه مرحله مثلا 100 پله پایین‌تر از اونش وقتی بهش قرار میگیره داره هی فکر میکنه ببینید بعدش چی داره هایه ان والله لا يحب كل مختال فخور. یعنی این همین مختالی که گفتم که انسان با خیال شروع میکنه یه آینده هایی رو تصویر میکنه تصور میکنه فکر میکنه حتما هست فلان اینا از خیال میاد. بله مختال اصلا یعنی خیال باف که اتفاقا به فخر هم منجر میشه. مختال بودن به فخر هم منجر میشه یعنی آدم رو فخور میکنه چون هی داره تصور میکنه اینجاست من اینجام من مزم. لذا طهارت قوه خیال خیلیش مال همینه. اگرم باید میان یه کارایی بکنید اینا خوبه خیالهایی که موجب طهارت میشه مثلا اینجور خیالاتیه که میگن طهارت و قوه خیال میاره. مثلا شما در نماز این خیال رو بکنید که در مقابل خدایید این موجب طهارت و قوه خیال میشه. ولی هر موقعی نشستیم یوی که اینجوری میکنم اونجوری میشه بعد اینجوری میشه بعد اینجوری میکنم بعد اینجوری میده حال میکنید بعد من یه شخصیتی میشم بعد فنا بعد این حالت های این مدلی هست که هممونم صاحب تجربه این توش حالت حالت بسیار نجسیه. این حالت این بیرون سریعتر از این حالت راجع به پولم همین مهم این پوله اگه این بشه برسه هم میذارم تو بانک فلان بعد میشه بعد میشه ماشین سو در میشه سو موزر میکنه خود فلان جو تعالا میشه بعد پوله میشه این چقدر پول میشه سریعتر از این حالت بیه بیرون. این حالت بسیار نجسه. حالت همین حالت مختال بودنه. این حالت حالت مختال یعنی همین. بعد خب نیز پول زیادی گیرش اومده تو هم حالت خیال خب بعدش خب دیگه باهاش رفته خونه خریده ماشین خریده بعد رفته پوز باجناقو زده بعد نمیده. یعنی میبینی که همین جوری داره در مینورده میره با پرواز قدرت پرواز بسیار بالا این کار رو دارن. واقعا امام معجزه بوده. بعدش مثلا شهید بهشتی مثلا میره یه خورده ناراحت از شعارهایی که راجبش میده. من یادم هم شعارهایی که راجب شهید بهشتی میده بعد این گروه منافقه. بعد امام میگن مثلا این میبینی اینم میگن روح منی خمینی بود شکنی خمینی یه همه شون میگن مرگ بر خمینی من اینقدر تغییر نمیکنم. یعنی این ملت رو به کشکم حساب نمی کرده. ملت وقتی می گفتن روحانی خوینی برد اصلا همجوری امام داشته همجوری اینا نگاه می کرده. این زمین این که احترام داشته ملت ملت رو جانفشانی کرده ولی جانفشانی داره خدا میکنه تو راه خدا میکنه. نه حال ملت اینجوری میگن اونجوری میگن بالا میگن خوب میگن بد میگن. یعنی این حالت ها واقعا امام تو یک نقاط واقعا نزدیک به قله داره میره. معلومه که امام میگن تالی تل به معصومه بعضی میگن تالی تل به معصومن تالی تل به معصومن شأن برای خودشون حساب نمی کنن خودشون چیزی حساب نمی کنن فلان اینها. من باز یه خاطره اینجوری دارم از آقا فکرم تعریفم کردم یه موقعی که بهشون گفتم التماس دعا گفتم دیگه بهشون یه موقع من گفتم آقا التماس دعایشون من این رو نگفتم گفتم که بله خوب شده گفتم آقا من که خوب سی خیلی هم دلنشین میدونی من کیون مثلا من عمل کیم یا دعا کنم مثلا. حالا به ما کسی بگه التماس دعا ازن میتره کنی خودمونو، اولا به مدت 2 ساعت فکر داری میکنیم که من لابد یه نوری در من دیده دیگه میگه التماس دعا کنم. یعنی دیگه بعد واسه خودم جایگاه قائلیم فلان، کسی من تو کی هستم که مثلا به هم دعا کنم مثلا. ببینید اینها واقعا حالات جدیه برای این دور دکتریه دیگه. حالا قرآن این که عرض میکنیم که نقاط بالا رو میگه و نقاط پایین رو میخواد برسید که اگه فمن تبع هدایا میرسه به نقطه‌ای که فلا خوف علیه ملهم یعنی دیگه میرسه به حالت ثابت. لذا هر کی میخواد گام بزنه تو این مسیر گام بزنه یه جوری که اگه دیده همش حالتش ثابته دیگه، داره میرسه به این حالت، خوف و حزنش داره میره، ترسش از این که یه چی داره، ترسش از این که اون چی میگه. ما یه قضا درست میکنیم به مدت یه هفته منتظریم این که ببینیم از مهمونیمون وزیرایمون تعریف میکنن یا نمیکنن اصلا. یعنی یه هفته داریم حال میکنیم از این که گفتن مثلا اون ژله بستنی که درست کردی خوشمزه بود مثلا. یه خورده بابا جارو کن اینا رو. یعنی یه مدت میگم یه هفته داریم حال میکنیم با حتی تو روایت اینی که داره میگردیم دنبال این نکته ای که سر فلان چیز از ما تعریف رخه. من درس دادم مثلا، حالا مثلا چی خوب بود کلاس برای آجا خوبه؟ نه برای چیزه ما میخوام اینم که کلان این رونده بس مثلا خوبه یا نه، مثلا میخوام چیزم نکنیم که خودمون خیلی وانه بود نکنیم که دنبال این میگردیم. کسیم تو روایات داره کسایی که میگردن دنبال حمد، یعنی چی میکنن که حمد بشن، ستایش بشن. بعد اینا هم خودمونو گول میزنیم، خودمونو بول میزنیم سر این چیزا. بعد که نگاه میکنیم به خودمون میبینیم بچه‌ها خوشحال شدیم، طرف خواستیم این چیز رو از طرف بگیریم، این تعریف رو از طرف بگیریم، بچه‌ها میگیریم که گرفتیم دیگه، مثلا تعریف رو گرفتیم. یا حالا همه اهل بخیه این دیگه جوری، یا هر کی نه اینکه به دیگری نگاه بکنه، هر کی به خودش نگاه بکنه ببینه که چه کار داره میکنه، خب کاراش نگاه بکنه، به حرفاش، به مدل جمع کردن تعریف داره، به مدل این خیالهاش، به مدل اینی که از من تعریف میکنن یا تعریف نمیکنه، به من میگن خوشتیپی یا نمیگن خوشتیپی. کافیه همه من یه خوشتیپی، من 2 ساعت جلو آینه ریشه ها مرتب بکنم نه خوشتیپ هم واقعا من آدم خوشتیپی هستم. و قص الهازا اینجوریه. اون موقع گاهی اوقات گاهی پیش میاد که چون که ما گفتیم این نقاط ماکسیم و مینیموم رو قرآن ذکر میکنه، گاهی اوقات هست مثل سوره مبارکه توبه آیه 102 آیه 101 نگاه بکنید، آیه 100 203 این گاهی اوقات از این وسط ها هم گفتگو میکنه. پس ببینید یه کسایی هستن تو قله ها میگردن نه ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، رزقنا الله و ایاکم، باید بگازیم این راه رو بریم. بعدش هم باید بگازیم، یعنی باید عرق روح رو در آورده ها از این چیزایی که آقا دلت پاک باشه و همینجوری بر لب جوی نشین و گذر اون ببین و ببین دانه های انار نگاه کن ببین چقدر دست دستی که اونها هم قرار گرفتن حالشو ببر. این اینجوری نی، واقعا جدی جدی باید عرق روح در آورد، یعنی اون پوست طرف کنده میشه علکی هی چی دنده ندن تو این چیزایی که او همینجوری نگاه کن ببین خوشه انا رو نیا که حالش رو ببر، ببین چقدر قشنگ اینا در کنار هم دیگه قرار گرفتن، اینا خوبه، اینا خوبه، باید هم باشه و فلان اینا، ولی عرق روحو در میاره، ریاضت میخواد کاملا، ورزش، اون ورزش میخواد، کسی تصور نکنه همینجه واجبات محرمات همینا رو داشت، نه از همین نوافل و فلان اینا، برای همین توی اگر میگن در مدل گفتاری ائمه بعضی وقت میگن فلانش واجبه، میگن باید این کارو بکنه، ما داریم کسی قضای نوافلش رو نخونه، مزیع الحرمت رسول الله، قضای نوافلش رو. خب حالا طرف اون بالاخره میگه که بابا نافله است دیگه، نافله اصلش مستحب بالا جیم غذاش دیگه، ولی یه کسی دیگه باید روی حساس باشه و حساس میشود روی این، رفته رفته حساس میشه، نه بابا شوخی کردن غذای نه مزیع الحرمت رسول الله، یعنی پنجه کشته به صورت رسول الله اگه غذای نافله هاشو نخونه، اصلا باید غذای باید من غذای نافله ها بخونم، نافله ها میخونم نشد غذاش رو حتما میخونم دیگه. خب این شوخی هم نمیگم، عرق در میاره، شوخی شوخی نداره، عرق در میاره. و اما گاهی اوقات قرآن از این وسط ها هم گفتگو میکنه، مثل این آیاتی که تو سوره مبارکه توبه هست، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، میخوام اینو بگم که یه هایی به ملت نگید که مثلا شما چیزید یا اینید که فنا خافون الان برون یا هم فیا خالدون تو اصحاب الجنه، نه اینجوری نیه، بالاخره بین اینها کلی مراحل وجود داره، و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضو عنهم، اینا این سابقون الاولون من المهاجرین، نه که پوستشون کنده شد به خاطر دین و فلان اینها، و کسایی که تبعیت میکنن از اونا به احسانن رضی الله عنهم و رضو عنهم، رسیدن به این که خدا از اینا راضی، نه از خدا راضی. ببینید باز داره این همین حالات سیزا، طرف از همه چی راضی، کلن تو فضای رضایت هر اتفاق موقعی راضی، رضی الله عنه و رضو عنه، و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم، رفته فوز عظیم، بالا بالا بالا، پیروزی عظیم، پیروزی عظیم. یه طرف هم این ور، و من حولکم من الاعراب منافقون، یه دست دور شما هستن منافقون هستن از این بادی نشینانشی، و من اهل المدینه مردو علی النفاق، یه دستشون هم هستن تو خود مدینه دیگه، یعنی اصلا کنار دست خودتن، اینا دیگه فوق تخصص نفاق دارن، یعنی خیلی تونستن نزدیک بشن جامعه حساس نشه، بازن یه عده کلاس اول دبستان نفاق هم، اینا رفتن دورترها وای میسن، اینا یه جوری انقدر تابلوه که نمیتونن خیلی نزدیک بشن، یه عده دیگه متخصص، یعنی فوق دکترای نفاق گرفتن، اینا مردو علن نفاق هم، اینا که کسایی هم که میان تا حاشیه تو میتونن بیان، تو هم که نمیتونی اینا رو ترد بکنی، جامعه هم نمیفهمه، یعنی حساسیت جامعه اینقدر بالا نیست که اینو تشخیص بده، این خیلی حرفه‌ایه، این خیلی حرفه‌ایه، و یعنی تو که میفهمی قرآن راجع به پیغمبر گفته که تو ولا تعرفن نام فی لحن القول، از لحن حرف زدنشون تو میفهمی اینا رو میشناسی، بله. خب اینا رو داره به در میگه که دیوار بشنوه، بله. بسیاری از آیات این مدلی آیاتیه که داره خطابش، مخاطب اصلیش به قول یه ضرب المثل عربی هست که تو کتاب های تفسیری اگه میبینید که میگن من باب اینه که الیکه اعنی و اسمعی یا جاره، دخترم به تو میگم عروس خانم تو گوش کن، ها اون اثر ترک هم دارن دقیقا، میگن که همینی که ما تو فارسی بهش میگیم به در میگیم دیوار روش کنه، خب ترک هم اینشو دارن. یه بار آقای طاهری گفت دارن، درسته دارن دیگه. آره بگو حیفه. آره همین چیشون گفت چون نمیتونم تکرار کنم همین چیشون. یعنی دخترم تو گوش، دخترم به تو میگم عرض خواهم تو گوش کن. این میشه چی؟ این میشه منباب. این خیلی وقتا بیاناتی که خدا میخواد به مردم بگه به پیغمبر میگه، ولی یه جاهایی با صراحت به پیغمبر گفت تو اینا رو میشناسی، ولی تعرفن نام فی لحن القول، تو از لحن حرف زدنشون اینا رو میفهمی، از لحن حرف زدنشون اینا رو میفهمی. و تو اینا دیگه فوق تخصص نفاق دارن دیگه، جدی نامه تشخیص نمیده اینا رو. خب دیگه خیلی بصیرت میخواد اینا رو تشخیص دادن و اینا، اینا چسبیده به خود پیغمبر هم هستن. یعنی تا اون حد تونسته بیاد و حساسیت جامعه رو چی نکنه، تحریک نکنه. خب یعنی ما اینجور آدم هایی داریم، حواستون باشه. برای حکومت پیغمبرش تا بیخ گوش پیغمبر میان و کسی تشخیص نمیده اینا رو. و من اهل المدینه مردو علی النفاق، اینا دیگه فوق تخصص نفاق دارن. لا تعلمهم نحن نعلمهم، ما میفهمیم چه پدر سوخته هایی هستن چی کار داره میکنه. خب شاهد همین نکته ایش که بنده میگم، یعنی مردم رو مورد خطاب قرار داده، ولی یه جای پیغمبر رو مورد خطاب، یعنی مردم باید حواسشون جمع بکنن نسبت به این قضیه. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. حالا یه عده اصلا این نقاط ماکسیموم مینیمومش، یه عده اصلا و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلط و عملا سالن و آخر از فیگن، هی کار بد میکنه کار خوب میکنه، هی توبه میکنه اینجوری میکنه، یعنی یه آدم های وسط مثلا. و آخرونه اعترفو بدونو، اعتراف میکنه به اینکه گناهکاره، خطا کرده. اینا آدم های قراغاتی هن کلن، همه چی تو این چندتشون پیدا میشه، گناه پیدا میشه، اربعین پیاده روی میکنن اونجا، سایت خلاف میبینن اونجا، چیکار یه چیز ملغمه آوردن دیگه پیش خدا. اینا و آخرون نه طرفو به دنوبم خلطو عملا صالحن و آخر سیئن. ببینید قاطی میکنن عمل صالح، نه اینکه اگر کسی عملی رو با نیت بد انجام بده اون اصلا عمل صالح نیستا، نه، ولی اینا عمل صالح انجام میده، یعنی واقعا للهی نظری میده، نه اون چیزی که نظری میده ریایی یعنی خلطو عملا صالحا و آخر سیئن، نه، یه جایی للهی کارایی میکنه برای خدا، یه جایی هم در به داغون یه کارایی اینوری میکنه اونم نه خراب. اینا چیکار میکنن؟ خلطو عملا صالحا و آخر سیئن. اصل الله خدا نسبت به اینا چیزه، حسن الله یه تو بله باشد که خدا اینا رو می آورده و... یعنی این سک برد اینجوریه دیگه. این اصام در حقیقت خیلی هم در مورد خدا میگن موجب است، اصلا تو روایات هم داریم، یعنی اصام موجب است، شاید خدا ببخشه، یعنی باشد که خدا ببخشه، یعنی خدا این کار میکنه، خدا این کار میکنه که عسى الله ان يتوب علي ان الله غفور رحيم، خدا غفور رحیمه. و این کسایی که اینجوری کارا اینجوری میکنن با هم دیگه برمی‌دارن یه چیزی غرقاتی برمی‌دارن میارن، اینا رو بالاخره عسى الله ان يتوب علي، ولی بالاخره اینه دیگه، هر کی این رتبه این رتبه، هر کی اون رتبه اون رتبه دیگه. خب بعضی هوس این دارن که تو روایات هم هست، طرف میاد به امام صادق علیه السلام فکر میکنن، نه به پیغمبر میاد. حالا روایاتشو باید کلید واژه ازش یادم بیاد پیدا کنم. به پیغمبر میگه که من خیلی حالم گرفته است. پیغمبر میگه چرا؟ میگه میرم از پیش شما که مثلا خونه، دلم هوای شما رو میکنه، باز بر برمیگردم کار زندگی میام پیش شما، بعد میشینم حال میکنم پیش شما، باز دارم میرم، اصلا حالم گرفته از پیش شما، نگه میام پیش شما. بعد من کلن یه مدتی دارم فکر میکنم، کلن یه مدتی دارم فکر میکنم که اگه خوب شما بریم، ما هم بریم، شما میری تو اعلی علیین، ما این معنی کنون تو قبرستونی میریم، تو بهشتون یه جایی هم بریم، کجا میریم معنی که شما اونجا. من ناراحت این قضیه هم دغدغه رو نیا کنین، دغدغه این نیست که من نمیدونم بهش میرم نمیرم، دغدغه اینه که من نکنه یه جا برم امام حسین مثلا اونجا نباشه. بعد مثلا ما هیئت چجوری برگزار بکنیم اونجا؟ مثلا فرد بفهمه که یکی از علما تو حالت منامیه دیده بود آقای مطهری رو، که ایشون گفتم ما صبح به صبح یه درس توحید داریم با امام حسین اینجا. عجب حالی میبونه آقای مطهری، درس توحید با امام حسین. خب بعد یه نفر دغدغه‌اش این بشه خدا نکنه ما بمیریم، بله حالا گیرم که حالا من باب خلط تو عملم سالان و آخر زنین ما اصلا تک خوبی رو بهش. خب اینجای بریم بریم و نکنم اونجا مثلا یه جایی باشه که مثلا امام حسین نباشه، مثلا یه هند چی کار بکنیم، کجا سینه بزنیم، کجا نه. ما اصلا عشق ما از کل زندگی به علامت آتایی گفتودم این عشق نرید اینقدر چیزی نه، برای چشات ضرر داره. گفتم اصلا چشو میخوام من اینکه هش بریدم، یعنی چی بریدم؟ ما اصلا زندگی میکنیم بریم حیات، زندگی میکنیم بریم نماز بخونیم، نکنه یه جایی باشه نماز نداشته باشه توش مثلا، یا مثلا این شما نماز نمیخونیم. ما داشتیم، من دیدم دغدغش این بودی خدا من بمیرم نکنه عالم تشریع اینجوری این مدلی نباشه، نماز نباشه اونجا، نماز نباشه. من نماز نباشه چیکار کنم؟ خب من اونجا خب میدونی که اینو که به پیغمبر میگه این آیه چیز نازل میشه که کسایی یوت الله و رسول فاولاک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین، که پیغمبر صداش میدونم یا این آیه نازل شد که این دیگه خیلی عشق میکنه که ما اگه با اطاعت خدا و رسول همراه باشه حتما ما میریم پیش پیغمبر. دغدغش این بوده که پیش پیغمبر باشه. این خب به این خلط و عمل از سال هم آخر سیانه نمیخوره دیگه، این قبول داریم دیگه، خیلی به این نمیخوره، به یه چیزای دیگه میخوره، یعنی باید طرف بره که بخواد بره مولا برسه. باز دوباره این حالت فرح بودن و اینها رو هم که میگم حالت خوشحالی خرکیفی این مدلی رو، داستانی داره سوره مبارکه قصص، که این سوره این داستانش خیلی داستان مهمیه، به اضافه اینی که آیه آخر فوق‌العاده‌ای داره، یعنی تو اون دسته قصص گم شد سوره مبارکه قصص آیات 76 به بعدش صفحه 394 رو نگاه بکنید، این آیاتو بخونیم و تمام بکنیم انشالله، این پرونده این خوف و حزنه رو با این قضیه رو میبنیم تو انشالله جلسه بعد آیات بعد. راجب داستان قارونه، داستان معروفیه، داستان قارون، اونجایی که داستان بسته میشه با یکی از آیات قرر بسته میشه. این آیه در حقیقت آیه 823 این سوره یکی از آیات کاملا شاخص قرره، از آیات که باز دوره در منطق امروزی که اصلا به ما میگوین ما خیلی وقتا اینا رو اصلا باش اونس پیدا نمی کنیم با این فرهنگ، با این فرهنگ آیه 83. ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم، قارون از قوم موسی بود و بغی ستم کرد. و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، ما یک کنوز و گنجینه‌ای بهش داده بودیم که کلیدای ما هم دادیم. یعنی اینا نکته های مهمیه در بحث، ما این کارا رو داریم میکنیم، ما این نعمت رو به تو دادیم، این نعمت جان ما به تو رسیده. خب اصلا میگم به جهت فرهنگی گاهی اوقات تناسب نداریم با آیات. ما دادیم یک کنوزی بهش دادیم و گنجینه‌ای بهش دادیم، یک کلیداش رو بعد آدمای هیکلی برمی‌داشتن کلیداش رو جابجا می‌کردن. خب نه یه آدم هیکلی ها، یه گروه هایی باید میامدن کلیدهای مثلا گنجای اینا جابجا میکردن، یه مثلا گارد سلطنتی شون باید بود، همه مردان آهنین مثلا داشتن این کلیدهای اینا رو جابجا میکردن. فقط اذ قال له قومه، یه حرفایی رو از طرف قوم دقیقا این قارون یاد میکنه که قرآن یکی از زبانهاش این است که اگر چیزی رو از کسی هم نقل بکنه رد نکنه، یعنی داره چیکار میکنه؟ داره تاییدش میکنه. اذقال، لذا یه حرفای خیلی مهم میره از طرف قوم موسی داره نقل میکنه الان که چیه؟ به قارون دارن میگن اذقال له قومه لا تفرح، بهش قومش میگن بابا اینقدر اینجوری عشق نکن، این مدلی که عجب ما پولداری هستیم سوار بنز و میشیم اینجوری با فلان میاییم بیرون، که بعد تو آیات بعدش میگه یه اینقدر ان الله لا يحب الفرحين، خدا آدم فرح دوست نداره، یعنی آدم هایی که خیلی خوشحالن، از اینکه خوشحالن نه به ما و اما به نعمت ربک فحدث، اینی که خوشحالن خدای نعمتهایی داده و اینا من باب اجر علی یدی الخیر، خدا به دست من خیر جاری بکن، خدا خیراتی که میخوای جاری بکنی، خدا منو بکن واسطه این فیض این خیرات، میخواد اونجا یتیم خونه ساخته بشه، میخواد اونجا مدرسه ساخته بشه، میخواد اونجا چیم به اون مستند، خدا دست ما رد شه، اجر للناس علی یدی الخیر، دست ما اینجوری نه، داره حال میکنه با این چیز. این بعضی ها تا پولدار میشه سفر خارجی فلان میره، نمیدونم اینجوری خونه اینجوری میخره، یعنی اصلا هول داره میکنه انگار از اینکه داره پولدار میشه، اصلا انگار به این گفتن تو باید ماشین تو عوض بکنی، مثلا اینو میفروشه یه ماشین فلان جوری میخره، خونه اینجوری عوض میکنه، این حالت فرح شدن از اینکه من دارم پولدار میشم. ان الله لا يحب الفرحين، خدا آدم فرح دوست نداره، آدم خرکیفای این مدلی رو دوست نداره. بعد میگه یه جمله میگه، بعضی خیلی این جمله رو بد معنی میکنن، وابتغ فیما آتاک الله دار الاخره ولا تنس نصیبك من الدنیا، میگن از این چیزی که خدا به تو داده آخرت رو به طلب باش، ولا تنس نصیبه که من دنیا، این ولا تنس نصیبه که من دنیا در این سیاق معنیش این نیست که آقا دنیا رو یادت نره، معنیش این نیست تو سیاق، کما اینکه امیرالمومنین اینو توضیح دادن، میگن یادت نره که نشاط تو، قوت تو، صحت تو، جوانی تو رو باهاش آخرت به طلبی باش، یادت نره نصیبت از دنیا ایناست، تو یاد بلکه قوتت هست، صحتت هست، جوانیت هست، پولت هست، نصیبت از دنیا فراموش نکنی که بری باش آخرت به طلبی، یعنی الان زور داری برو کمک بکن، پول داری آخرت یادت نره، وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، برو آیا آخرت به دست بیار، و لا تنس نصیبه که من دنیا، نصیبه دنیا فراموش نکنی، اوی این نصیبی که تو دادن تو دنیا به نام قوت، صحت، شباب، فراغ، این چیزایی که بهت دادن، این خرج آخرتت بشه، یادت نره. بعد من جالب دیدم که ولا تنسا نصیبه که من دنیا رو معنی میکنم که ولا تنسا نصیبه یعنی دنیا تو یادت نره، مثلا تخت گاز بگیر دنیا رو هم مثلا برو، اما آخرت دنیا فلان، مثلا این نیست تو سیاق. ممکنه خارج از سیاق این ظرفیت در آیات قرآن باشه که آقا مثلا داری دار آخرت طلب میکنی یهوی کل دنیا رو نمالونی به هم دیگه بره، که تو روایات اسراف و فلان اینا اسراف در انفاقی همچی معانی هست، ولی معنی سیاقی اصلیش این نیست. معنی سیاقی اصلیش چیه؟ اینا رو یادت نره خرجمون بکنی. نه اینکه طرف میگن جوونه مثلا رد لاتوازی در بیاره چون جوونه. فلا تبغی الفساد فلان الله لا يحب المفسدين، که این حالت خرکیف بودن فلان اینا تبدیل میکنه به فساد. بعدش یه چیز میگه، میگه قال انما اوتیتو علا علم اندی، همین حرفایی که خیلی وقتا خودمون میزنیم، آقا هوش اقتصادی داشتم پول نروردم، خب خدا میگه من دادم، میگه من با هوش اقتصادی خودم دروردم. قال انما اوتیتو علا علم اندی، داده شدن فکر کردم هوش اقتصادی خوب کار میکردم اینجوری دروردم. بعد میگن اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبل من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. نه این دیگه کسایی که خیلی بیشتر تو داشتن هلاک کرده خدا، یعنی چی؟ من دود چراغ خوردم، علم به دست آوردم، خودم به دست آوردم. برای همینه من به طلبه‌هامون میگم، پیغمبر اینا رو به طلبه‌ها میگه، دارند که پیغمبر داره لعن رسول الله سه گروه رو، یه گروه از این کسایی که لعن میکنه اینی که مردم احتاج الناس لفقهی، مردم به فهم و دین این الان محتاج میشن، چون این رفته درس خونده فهم پیدا کرد، اینم مزد میگیره از مردم، یه پولشو بده، پولشو بده. مردم احتیاج بدین آقا شما برو منبر. یکی از گندترین کارهای کسایی هستن که چیزه، یا آقا پول بدم برم منبر، پول بدم برم منبر. مردم حالا محتاج شدن به اینی که این بابا بیاد مسئله بگه، آیه بگه، قرآن بگه، روایت بخونه فلان اینا، اینم میگه خب پولشو بده. من گل نمد نمیکردم که اون داشتیم، تو داشتی چی میگه، ما هم داشتیم درس میخوندیم، پولشو بده من بگم. داره لعن رسول الله همچین آدمی رو. از اون رو سوال کردن، گفتن اگر مردم خودشون همچین کارهای بکنن، گفتن تو آن بکنن، مردم این کار بکنن، ولی این اگه بگه پول علمو بده، بی خود کردی مردم محتاط شدن. لذا چیه؟ اینی که من دوده چرا خوردم، مردم محتاج شدن، که حالا اینو بعد تو بحث نعمت عرض بکنم خدمتون. بعد داره فخر جعلا قومی فی زینته، ببینین در قوم خودش با زینت خارج شد، یعنی همچین دیگه پروپیمون. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، یه تعریف جالب اینجا از اوت العلم داره، قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. اینا که اراده حیات دنیا کردن، گفتن اگه این زندگی میکنه ما چه غلطی داریم میکنیم، ای کاش این چیزی که به این داده شده به ما داده شده بود، عجب حالی میکنه. انه لذو حظ عظیم، بابا چه عشق میکنه، زندگی هم اینا میکنه. خدا وکیلی این لیته اینجوری که از اینا مالا یریدون الحیات دنیا. و قال الذین اوتوا العلم، در مقابل چی؟ اوتوا العلم، ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقا الا الصابرون وای بر شما چه حرفی میزنی. اوت العلم حرفشون اوت العلم اراده حیات دنیا نمیکنه. اگه کسی اراده حیات دنیا داره میکنه معلومه داره از اوت العلم فاصله میگیره. اونا میگن ثواب الله خیرون، ثواب خدا بهتره. بعدش هم میگن ولا یلقاها الا الصابرون، کسی نمیرسه مگر عرقش در اومده باشه، صبر باید بکنه، پوستش باید کنده بشه به اون برسه. بعدش میاد فلا اینها تا پایین تا میرسه به این آیه تلک دار الاخره. این فرح بودن رو عرض کردم برای همون میگه تلک دار الاخره، ما دار آخرت رو اینو مراحل بالاشو بزر نجعل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض، برای کسایی گذاشتیم که هیچ علوی برای خودش نمیخواد در زمین، که سری میونه سر رو در بیارن. از این فکر انسان باید عقش بگیره که من یه جوری بشم سری میونه سر رو در بیارم، یه آدمی بشم، یه چیزی بشم تو چشم برم. انسان باید اگر این فکر را به ذهنش خطور کرد باید عقش بگیره از این فکر را که من برم یه چیزی بشم که قشنگ همه دیگه یا انگشت نشون بدن که من قشنگم تو چشم تو چی تو انگشت نما خلایق. اونجا رو گذاشتیم برای نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض، هیچ علوی نمیخواد برای خودش نمیخواد. بعد اینا نما کنین کسی کسی را قضاوت نکنه ولی خودش میکوشد، باید بکوشد تا جایی که ممکنه، تا جایی که میشه، تا جایی که واقعا احساس وظیفه نکرده نسبت به چیزی. اینجا مصاحبه کن، اونجا چیکار کن، اینجا کار کن، اونجا برو، اینجا شرکت کن، اونجا بارو بینیم بابا او قشبت بگیره از این. گاهی اوقات آدم فضایی رو که میبینه الان تو انتخابات ها اتفاق میبوده انگار یه ده تومه مثلا گیر آوردن بخوام برن بهش برسن، انگار یه تومه ایه مثلا باید بریم به این تومه برسیم. واقعا آدم باز من به این طلبه هم بگفتم حالا آدم گذشت انگار اون زمانایی که همین حاج آقا حسین قومی معروف ایشون بعد از رحلت مرحوم استبولحسن اصفهانی مرجع بزرگ در نجف به ایشون مرجعیت چیز شد عرضه شد دیگه شد شدن مرجع عام شدن. وقتی که به ایشون عرض شد ایشون گفتش که یه شرط، همون مریدان و عاشقان گفتن که باشه که میریم حرم حضرت امیر روبرو زریح، من دست بلند میکنم به دعا، همه تون دست بلند میکنید به دعا، من دعا میکنم شما آمین میگید. اون میگینا رم جلو در حرم حضرت امیر باشه که خدا مرگ منو برسون منشون هم آمین بگن. اول یه خود تعلون بود نه قول دادید که آمین بگید. برای هم میدونی که دو سه ماه بیشتر از چیز اصلا بعد از استقبال اصلا زنده نمون. گفتم یه موقع حالا من کاری ندارم به این یا حالا دعای برای مرگ فلان، ولی یه موقع بود طرف اصلا بوده من خاک برزن من میشه مرجع مثلا من میشم چی اصلا برو گرم من اصلا نمیخوام واقعا نه این که با دست چی بیرم با پا بکشی چلو اینجوری نه نمیخوام از اینجوری من نمیخوام تو چش باشم من نمیخوام من مرجع نمیم چی باشم واقعا نمیخوام این چیزا رو که مثلا حالا یه سری میونه سرا در بیارم و فلان این چیزا. تلک دار الاخره دست نزنید به ترکیبش، واقعا برای خودش باید طرف نخواد این چیزا چی بشه بعد دیگه واقعا چف و راست بشه طرف دیگه واقعا وظیفش گل کنه مثلا اینجوری بشه اینها که دیگه زهر مار قبول کنم، یه چیزی داره مثلا به یکی باشه، مثلا حالا باشه اونجوری. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علو. و اینا هم خیلی وقتا با همین خیال پردازی هاست که انسان علو به خودش رو پیش بینی میکنه، فکر میکنه این چیزا، اینا هم آخرت نمیدن. و العاقبت للمتقین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. چیکار باید بکنه الان؟ دعا کنیم دیگه. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی خوشنود بدار. در امر فرجش تعجیل بفرما. اون از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدای نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. خدای همه مرزا اسلام، مرزای منظور عاجلاً به کاملا لباس عافیت بپوشان. خدای طبقاتی از نور به روح حضرت امام عابد واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب و معید و منصورشون بدار. خدای آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما و هدف اجابت برسان. خدای پدر مادر ما رو از ما راضی و خوشنود بدار. خدای اگه دستشون از دنیا کوتاست غریق رحمت بفرما. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. بن نبی و آله الفاتحه. السلام.